با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر نشستید، در ساعت 2:30 بعد از ظهر ابری یکشنبه در واشنگتن 11 شب تهران در برنامه ویژه امشب به بررسی کارنامه انقلاب اسلامی ایران میپردازیم، انگیزه ها و پیامد ها و همینطور وعده های آن.
ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت بیرسانیم.
علاوه بر این، آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران با وعده آزادی کامل مطبوعات و همه احزاب از جمله احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست به ایران آمد.
مملکت متمدن این است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشون، و هیچ که آزادی ندارد تا تو میگی غیر ما به دروازه تمدن رسیدیم فلان.
با این همه آیت الله خمینی پس از 15 سال بودن در تبعید و دور بودن از ایران، در پاسخ به این پرسش که چه احساسی در بازگشت به ایران دارید چنین گفت:
ما بعد فرمود ما بگیم چه احساسی بکنید از برگشت به ایران.
بسیاری از هواداران انقلاب از جمله ارگان حزب توده ایران این گفته آیت الله خمینی را نشانه وسعت نظر او و یک پارچه دیدن جهان و نگوشه ای از آن به نام ایران تعبیر و تفسیر کردند. شاعران و روزنامه نگاران نیز آن را نشانه دیدگاه عرفانی رهبر انقلاب دانستند، اما گروهی نیز این گفته آیت الله خمینی را هشداری خطرناک در مورد آینده ایران و مردم ایران تلقی کردند. بررسی میکنیم انگیزه ها و پیامدهای انقلاب اسلامی ایران را در گفتگو با دکتر علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه نگار که به اعتبار حرفه خود روزنامه نگاری در آن روز و شبهای انقلاب از نزدیک در جریان شکل‌گیری رویدادهای بسیار بود. دکتر محسن سازگارا که در صف نخست انقلاب در کنار رهبران انقلاب در جریان بسیاری از رویدادهای انقلاب بوده است، و آقای دکتر مهرداد خانساری دیپلمات جوان و فعال وزارت خارجه ایران در ایام انقلاب که او نیز در عرصه مربوط به خود سیاست خارجی ایران شاهد بسیاری از رخدادهای سرنوشت ساز در تاریخ معاصر ایران گردید. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب خوش اومدید. ما همونطور که وعده داده بودیم این فرصت خیلی خوبی بود هر سه شما در کنار هم در استودیو، دو مهمان از لندن، آقای سازگارا که همینجا هست. آقای نوریزاده از اینجا شروع کنیم، شما در جریان خیلی از اتفاقات بودید، انگیزه اساسی و مهمی که شما برای این انقلاب اگه قراره الان تعریف کنید بعد از 29 سال چه از زبون کسانی که باشون در تماس بودید و بعد از انقلاب در جریان انقلاب، این انگیزه مهم و مهمترین چی هست؟
اجازه بدید بنده سلام بکنم خدمت شما دکتر خسایی، دکتر سازگاران و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری. حضورتون عرض کنم انقلاب اگر بخوام خیلی سریع و ساده مفهومش رو بگم، جامعه ای که از تمام مواهب زندگی امروزین برخوردار بود و پیش روی خود آینده بسیار روشن رو داشت، فرزندانی که به خارج رفته بودن درس خونده بودن، در داخل ایران به بالاترین مدارج تحصیلی رسیده بودن، خود رو در برابر معمایی دیدن به نام این که شما یا میتوانید در حزب رستاخیز باشید یا گذرنامتون رو بگیرید از ایران برید. یعنی به اعتقاد من یه مقدار همین حزب رستاخیز جامعه‌ای رو که میتونست متسامح با مشکلاتش برخورد بکنه، مشکلات ناشی از پیشرفت سریع به خاطر درآمد زیاد نفت، باعث شد به مردم نوعی بی‌اعتنایی بشه. یعنی مردم برداشتشون این بود بعد از 75 سال مشروطیت چرا الان به ما میگن شما یا تو این حزب میرید یا گذرنامه‌تون رو بگیرید برید؟ آیا در وطن پرستی ما میخوان مترو معیار جدیدی بگذارن؟ آیا ما داریم شبیه به جوامع یک حزبی میشیم؟ این کدورت به وجود اومد. کدورتی در نسل پدران ما بود از بعد از 28 مرداد. اینا به هم آمیخته شد و به علت بی تصمیمی هایی که ناشی از واقعا بیماری شاه بود و طبیعتا بعد از اون موج حقوق بشری که آقای کارتر آورد، چشما باز شد، تصور شد که سال 60 داره تکرار میشه. برای همین شما میبینید در اون زمان کسانی مثل آقای دکتر امینی میان و به شاه پیشنهاد میدن که الان زمانیست که خودتو موجد اصلاحاتی بشی. منتها شاه قدرت تصمیم گیریش رو از دست داده، مریض خود رو باخته. شاید اگر علم زنده بود، شاید اگر اقبال زنده بود، شاید اگر شاه مجال تصمیم گیری داشت، ما به انقلاب نمیافتادیم. ایران جامعه ای نبود که نیاز به انقلاب داشته باشه.
یعنی انگیزه اصلی میتونست وجود نداره.
اصلا ایران جامعه ای نبود که انقلاب بخواد. ایران جامعه ای بود که رفرم میخواست. ایران یک رفرم سیاسی میخواست. ما همین الان رو میتونیم با اون وقت در نظر بگیریم. الان آزادی های فردی نداریم، آزادی های اجتماعی نداریم و جامعه ما توش انقلاب نمیشه. اون زمان واسه با این فرق میکرد. ما همه آزادی های شخصی رو داشتیم، در عرصه سیاست آزادی های ما محدود بود. البته متاسفانه میگم عدم روشنبینی رهبران سیاسی جامعه ما باعث شد زمانی که با نخست وزیری زنده یاد دکتر شاپور بختیار، من همیشه میگم اگر برای من انقلابی وجود داشت با آمدن بختیار پایان گرفت، بخت آن را نیافتیم که این انسان رو که تمام آرزوهای ما رو با ما همراه بود، آرزوی سعادت و سربلندی یک ایران دموکرات رو داشت، متاسفانه دوستان او اول بهش خنجر زدن و بعد فرماندهان ارتش پشت به او کردن و در نتیجه دیدیم مردی آمد به ایران که احساسش بعد از 15 سال یک هیچی بزرگ بود، به صورت توف به روی ملت ایران پرتاب شد که قلبش رو تو خیابونا براش فرش کرد.
حتما به دوران بختیارم میرسیم در فرصت کمی که داریم. آقای سازگارم، خیلی بر این نظر هستن که یک کینه بین روحانیت بود و نظام پهلوی، پدر و پسر پهلوی، به این معنی که رضا شاه دادگستری، آموزش و پرورش و خیلی چیزهای دیگر از روحانیت گرفت و یک کینه دیرینه یا یک حق خواهی دیرینه هم در شیعه وجود داشت که اساسا حکومت قصبه مال نمایندگان امام زمان و بر این اساس میان میگن که این کینه یا این از کنم عدالت خواهی یا هر چی اسمش بزنیم، این در انقلاب نقش اساسی داشت، یکی از انگیزه های اساسی بود که آقای خمینی و بقیه روحانیون رو سوق داد به طرف این جنگ و چالش نهایی با شاه.
اختلاف روحانیت با رضا شاه یا با محمد رضا شاه تا حدی درسته و بحثی که جلسه گذشتم میکردیم در واقع در ساختار قدرت ایران از اون سپایه عشایر و ایلات، زمینداران بزرگ و روحانیت که در قرن 19 قدرت رو در ایران شکل داده بودن، در واقع دو پایش از میدون رفته بود بیرون. اما یادمون باشه که فتوای روحانیون شیعه همین امروز هم این هست که اگر سلطان عادل شیعه بر سر کار باشه شرعن حق مخالفت باهاش رو ندارن و همین دلیل بعضی آقایون مراجع میان روتر با آقای خمینی مهاجم کردن ما که شما حجت شرعی ندارید، مثل آقای خویی، مثل آقای شریعت مداری که علیه شاه شورش بکنیم. همین الان هم فتوای بسیاری از آقایان این است که به هر حال یک فقیه عادل مثلا جامعه شرایط شیعه اگر سر کار حجت شرعی ندارن باهاش مخالفت بکنن. بنابراین روحانیت دلگیری هایی داشت، اما اون به میدان آمدنش در واقع باز هم نه تمام روحانیت، شاید بشه گفت مثلا نیمی از روحانیت در مقطع انقلاب در مخالفت با شاه اومد میدون. اون حاصل به نظر من یک اتفاقات دیگه بود که من اگه بخوام در ادامه فرمایشات دکتر نوری‌زاده اضافه کنم، ببینید این ساختار سگانه‌ای که در قدرت پایه‌هاش رفته بود، یک پایش مونده بود و زور داشت، در سمت مردم اتفاقات دیگه افتاده بود. در سمت مردم یک طبقه متوسط شهری شکل گرفته بود، خود به خصوص محمد رضا شاه شاید مهمترین عاملی بود که این طبقه رشد کرده بود، بزرگ شده بود و خواستهایی داشت. و شاه در واقع به تدریج از دهه 40 شروع کرده بود قشرهای مختلف این طبقه متوسط رو در بازی قدرت مارجینال کرده بود، به حاشیه رونده بود، در سیاست بازی نبودند. مثل فرض کنید کارگرا، معلما، اینا بالاخره بعد صدای خودشون رو در قدرت داشته باشن. احزابی که بتواند اینها رو نمایندگی کنه حضور نداشت. وقتی هم که حزب رستاخیز درست شد، یعنی آب پاکی رو دست همه، تو بازی قدرت برین کنار، نه در مجلس صدایی، نه در دولت صدایی، نه رقابت آزادی. شما وقتی طبقه متوسط تحصیل کرده رشد بکنه، مطبوعات آزاد بخواد. من چون این از جلسه گذشته تا الان ایمیل های زیادی دریافت کردم از جوونا، بعد نمیدونم که برای اینکه ذهن جوونه ما که الان داره این حرف های ما رو میشنوه و ندیده اون روزگار رو، یک کمی مشابه سازی داشته باشه. از این زاویه فقط، زوایای دیگه شو کاری ندارم. ببینید الان این آقای خامنه ای تمام اخشار مختلف رو آروم آروم در سیاست داره مارجینال میکنه، داره میرونه به حاشیه، داره به اصطلاح صدای معلم‌ها رو تو سرش بزنه، دانشجو رو تو سرشون بزنه، کارمندار رو یه جور، کارگرا رو یه جور، و هیچ کدوم یواش یواش صدای دیگه در قدرت ندارن. ای آخرین گروهی که آقای خامنه‌ای داره بیرون میکنه از دایره قدرت، روحانیت از در بازی قدرت داره مارجینالشون میکنه و بازاریا رو در چه خودش مونده و یه سپاه و یه سازمان امنیت، فکر میکنه با نیروی نظامی و سازمان امنیت میتونه مملکت اداره کنه. وقتی شما اقشار مختلف برند به حاشیه، از صحنه سیاست برند بیرون، در یک فرایندی به یک دلیلی ناگهان وارد عرصه سیاست بشن، اسمش میشه انقلاب.
همینجا یه پرسشی هست. آقای نوری‌زاده گفتن خب ایران به انقلاب احتیاج نداشت، به یک اصلاحات احتیاج داشت. اگر این عوامل وجود داشته باشه، یعنی که افراد حزب نداشته باشن که قبل از انقلاب نبود، حزب رستاخیز شد، در عوض خود شما هم اشاره کردید که فقط از این زاویه، در عوض یک چیزای دیگه‌ای بود از نظر اقتصادی فرض کنید، الان همون حزب نیست و همون عوامل یا رفاه نسبی یا هر چیز دیگه‌ای که موافقین نظام گذشته بهش اشاره میکنن، اون هم وجود نداره. این پرسش اینه، خیلی هم اینو مطرح میکنم، چرا نمیشه الان، چرا بازم این تحمل میشه؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید این اتفاقی که میفته، جامعه شناسا بهش میگن انقلاب، اخشاری که به حاشیه رفتن در یک فرایندی ناگهان بیان وارد عرصه سیاست شد، ممکن این بهانه‌اش که انتخابات باشه، یک شعار محوری میخواد. به نظر من در انقلاب اسلامی شعار محوری شاه باید برود بود، نه استقلال آزاد جمهوری اسلامی. به یک، به هر دلیلی مجموعه مخالفین تونستن سر این توافق کنن، ممکنه سندیکای کارگری باشه در لهستان، ممکنه هر چی باشه. این فرایند چه خشونت بار باشه، چه غیر خشونت بار باشه، این اسمش انقلابه. حالا چگونه، سوال اینجاست، چگونه اخشاری که به حاشیه رفتن ناگهان وارد عرصه سیاست میشن؟ همونجوری که آقای نوری‌زاده گفتن، میتونید شما از این اتفاق جلوگیری کنید، رفرم بکنید، یعنی اجازه بدید آروم آروم بیان تو عرصه سیاست، اجازه بدید که اینها آروم آروم در رو باز کنید، سندیکا درست کنن، انجمن درست کنن، حزب درست کنن، روزنامه درست کنن، بیان در قدرت مشارکت کنن.
که شاه این فرصت رو مثلا در سال 56 داشت، میتوانست در 56 که هویدا رو عوض کرد، آقای هویدا رو کنار گذاشت، انتخابات آزاد مجلس بگذاره و اجازه بده دولت مثلا آقای بختیار یا هر کس دیگه ای که یک کم اپوزیسیون مخالف بود از دل یک مجلس آزاد بیاد بیرون. اما اون فرصت ها وقتی از دست رفت و شعار محوری هم تبدیل شد به اینکه شاه باید بره، این مردم وقتی حرکت کردن دیگه اونجا نمیشه جلوش گرفت. حالا ببینید الان چرا این اتفاق نمیفته؟ دلایل دیگه هم باید به این اضافه شه. دلیل دیگه مسئله تئوریه. گفتمان غالب در مقطع سال 57 در جامعه ما از دو دهه قبل توسط روشنفکرای ما شکل گرفته بود و این گفتمان غالب انقلابیگری بود. انقلاب اون هم از نوع خشونتبارش، خشم انقلابی و کینه انقلابی. جالبم هست انقلاب اسلامی انقلابی است که با مدل انقلاب‌های بی خشونت به پیروزی میرسه، اما رهبرانش همه تئوری خشونتبار دارن، به همین دلیل از فردای پیروزی خشونت اتفاق میفته. اتفاقات دیگه‌ای هم که حالا ممکن مفصل باشه،
من بهش میرسیم فقط همینجا چون یه پرسشی هست از آقای خونساری، بعد برمیگردیم به شما این نکته رو. چجور میشه که مردم به طور ناگهان وارد عرصه سیاسی میشن؟ اینجا این پرسش مطرحه. آقای سازگارا اشاره کردن که مثلا شعار محوری انقلاب رفتن شاه بود که خود ایشون و همه میدونیم، حتما هم اشاره خواهند کرد که از یک زمانی این شعار شد. اینجا خیلی این حرفو میزنن، حتی اخیرا هم آقای ابراهیم یزدی در یادداشت‌ها و کتابش و مصاحبهش هم اشاره کرده از رهبران انقلاب که نه اینکه توطئه خارجی، ولی به هر حال از یک زمانی هست که غرب حمایتشو از شاه سلب میکنه و از اون زمان هست که شعار شاه باید برود. نقش خارجی از کجا آغاز میشه؟ بر هر اساسی، منافع ملی خودشون، حمایت یا عدم حمایت از شاه، حمایت یا عدم حمایت از آیت الله خمینی رهبر انقلاب، و آیا اساسا هیچ گونه نقشی نداشتن در اومدن ناگهانی مردم به عرصه سیاست؟
من تصور میکنم که از زمانی که کارتر به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، یک تصوری در اذهان مخالفین شاه به وجود آمد که کارتر میخواد یک روش جدیدی رو در قبال ایران و در قبال شاه پیاده بکنه. البته این تصور بقیده من هیچ پایه‌ای نداشت، چون هدف کارتر به هیچ عنوان سست کردن حکومت شاه نبود. اون شعار حقوق بشر رو هم که کارتر در پروسه انتخابات سال 1976 به اصطلاح بیان کرده بود و صحبتشو میکرد، بیشتر در ارتباط با اتحاد جماهیر شوروی بود و نه هیچ ارتباطی به ایران نداشت، و کارتر به طور مکرر به شاه این مسئله رو خودش یادآور شده بود. ولی این تصور در اذهان وجود داشت، همونطور که آقای نوریزاده آقای سازگارم گفتن، جامعه ایران نیازمند به رفرم بود، باید رفرم‌های اساسی صورت می‌گرفت، بحثی درش نیست. ضمن اینکه همونطور که فرمودید، اگر آزادی سیاسی نبود ولی آزادی اجتماعی و آزادی اقتصادی بود، و این نیروهایی که آقای سازگار اشاره کردن به عناوین مختلفی یک نقش تو اون جامعه داشتن. مسئله اساسی به عقیده من که فرق اساسی با حالا است، اون کنترل بحرانه. بحران رو رژیم شاه نتونست کنترل بکنه و میزان خشونت و سرکوب و ارعاب و اون چیزهایی که امروز در ایران مانع از این هستش که مردم بیان و اون خواسته های خودشون رو مطرح بکنن، دقیقاً در اون زمان اجرا نمیشد، برای اینکه ماهیت نظام به هیچ عنوان ماهیت خشنی به این فرمی که امروز ما میبینیم نبود و اون بحران رو نتونستن کنترل کنن. ولی از نظر سیاست خارجی به عقیده من تکلیف شاه، یعنی هیچ توطئه‌ای من اعتقاد بهش ندارم که علیه شاه وجود داشت. قدم هایی برداشته نشد که بخوان شاه رو سست بکنن، ولی اون عدم به اصطلاح کنترل بحران از سوی شاه و دولت شاه زمینه ای رو فراهم آورد که سیاست خارجی اون اعتمادش رو به اینکه شاه میتونه این جریان رو کنترل بکنه رو کم کرد. و این تا زمانی که در اصل نقطه ای که این به یک حالت با هم میشه که قاطعانه رسید، اون پیاده روی عاشورا بود. بعد از اون بود که سیاست خارجی به این فکر افتاد که شاه به اون وضعی که قبلا بوده دیگه نمیتونه ادامه بده و فکرهای جدید باید.
همینجا یک پرسش از آقای خونساری برای برخی بینندگانم هست. این پرسش، ببینید، یکی از شرایطی که گفته میشه رسما غیر رسمی و حکومت انقلابی ایران الان برای روابط مثلا با برخی از کشور از جمله آمریکا میذاره این هستش که تضمین بدن اقدامی در جهت براندازی حکومت ایران نکنن، حکومتی که پایه مردمی داره، همه اینها هست. این تضمین رو برای چی میخواد؟ و حکومتی که گفته شده